سرهنگ لوی پرو دلا کرو در دومین هفته دسامبر از سانتا مارتا دیدن کرد. او از کهنه سربازان جوان ارتش ناپلئون بود که تا همین اواخر مقام آجودانی ژنرال را داشت و اولین کاری که بعد از ملاقات انجام داد این بود که حقیقت را برای مانوئلا ساینز نوشت. مانوئلا همین که نامه به دستش رسید عازم سفر به سانتا مارتا شد، اما در گوادواس به او گفتند به اندازه یک عمر تمام دیر آمده است. این خبر او را از روی زمین محو کرد. او در سایه های خود فرو رفت و تنها التزامش دو صندوق حاوی مدارک ژنرال بود که توانست در جای امنی در سانتافه دی بوگوتا پنهان کند تا آنکه چند سال بعد به دستور خود او دانیل اولیاری آنها را از خطر نجات داد. ژنرال سانتاندر در یکی از اولین اقدامات دولتیش او را از کشور تبعید کرد. مانوئلا با وقار زخم خورده ای تسلیم سرنوشت خیش شد. اول به جامائیکا و از آنجا ضمن یک سفر زیارتی ملالنگیز تا پایتا، یعنی بندر پستی در ساحل اقیانوس آرام رفت که کشتی های شکار نهنگ از همه دنیا برای لنگر انداختن به آنجا می آمدن. در آنجا گمنامی را با پرداختن به کارهایی چون قلاب دوزی، پیچیدن سیگار برای قاطرچی‌ها و ساختن آب نبات‌های چوبی و فروختن آنها به ملوانان تا زمانی که بیماری آرتریت دست‌هایش اجازه می‌داد تحمل کرد. شوهرش دکتر سورن در یک محوطه نیمه کاره ساختمانی در لیما به هنگام وقوع یک سرقت تا حد مرگ چاقو خورد و اندک پولی را که با خود داشت به سرقت رفت و در وصیت‌نامه‌اش مقدار پولی که برای مانوئلا گذاشت معادل جهیزیه‌ای بود که مانوئلا هنگام ازدواج با خود آورده بود، اما او هیچگاه این پول را دریافت نکرد. سه مهمان مهم در گوشه عزلت او را دلداری می دادند. سیمون رودریگز، معلم سرخانه ژنرال که مانوئلا با او خاکسترهای افتخارات را تقسیم کرد. جوزپه گاریبالدی، میهن پرست ایتالیایی که از نبرد علیه دیکتاتوری روساس در آرژانتین برمیگشت، و هرمان ملویل، رمان نویس که در اقیانوس‌های جهان میگشت تا اطلاعاتی برای نوشتن موبیدیک گردآوری کند. وقتی مانوئلا پیر شد و به علت شکستگی لگن خاصره در ننویش بستری شد، فال ورق میگرفت و عاشقان و معشوقان را اندرز میداد. در 59 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری همگیر تا اون درگذشت و اتاقش همراه با مدارک گرانبهای ژنرال از جمله نامه‌های خصوصیش به دست مأموران اداره بهداشت سوزانده شد. تنها یادگاری که او از ژنرال داشت طبق آنچه خودش به پرو دلا کرو گفته بود یک حلقه از موی سر و یک دست کش او بود. پرو دلا کرو کشدار لا فلوریدا د سان پدرو الخاندرینو را بر اثر مرگ در هم ریخته دید. خانه به حال خود رها شده بود. افسرها هر زمان که خستگی بر آنها غلبه می کرد می خوابیدند و آنقدر زود رنج شده بودند که خوز لارنسی و سیلوای محتاط در پاسخ به درخواست دکتر روراند برای رعایت سکوت تا آنجا پیش رفت که به روی او شمشیر کشید. فرناندا باریگان نه نیرو و نه روحیه آن را داشت تا به آن همه درخواست قضا در کمترین زمان پاسخ مثبت دهد. روحی باخته ترین نفرات شب و روز بازی می کردند و نگران این موضوع نبودند که هر آنچه فریاد می کشند ممکن است در اتاق کناری به گوش ژنرال رو به مرگ برسد. یک روز بعد از ظهر، در حالی که ژنرال با بی‌حسی تبالودی دراز کشیده بود، کسی در بهارخواب به گرانی بیهوده ی هزینه 12 پزو و 23 سنتاو برای 6 تکه تخته، 225 عدد میخ، 600 پونز معمولی و 50 پونز برنجی، 9 متر کتان، 9 متر روبان زرد مایل به قرمز و 6 متر روبان سیاه اعتراض می کرد. به گومگوهای پرفریادی بود که بقیه سعی می کردند ساکتش کنند، اما در پایان تمام کشتزار را پر کرد. دکتر روران توی اتاق خواب تنظیب‌های دست شکسته مونتیلا را عوض می کرد و هر دو فهمیدند که مرد بیمار در شفافیت خواب سبکش دارد به فهرست قیمت‌ها گوش می کند. مونتیلا به کنار پنجره رفت و با صدای بلند قرید: خفه شوید نانتی‌ها! ژنرال بی آنکه چشمهایش را باز کند مداخله کرد و گفت: رهایشان کنید، چون دیگر قیمتی نمانده است که من نتوانم بشنوم. فقط خوزه پالاسیوس می دانست ژنرال دیگر به گوش دادن احتیاج ندارد تا بفهمد مبالغی که بر سرشان داد و بیداد بود پول درخواستی از 253 پزو 7 رئال و 30 کوارتیلوی فراهم شد که شهرداری از اعانه عمومی برای مراسم تشییع جنازه او از افراد خصوصی و صندوق کشتارگاه و زندان جمع آوری کرده بود و آن لیست هم به مواد مورد نیاز برای ساختن تابوت و مقبره اش مربوط می شدند. از آن موقع به بعد خوزه پالاسیوس پیرو دستورهای مونتیلا قبول کرد که افراد را صرف نظر از درجه، عنوان یا مقام اجتماعیشان از اتاق خواب بیرون کند و او برنامه چنان کارآمد در مراقبت از بیمار برای خیش تهیه کرده بود که تفاوت چندانی با تدارک مقدمات قبل از مرگ خود نداشت. او گفت: اگر آنها از اول چنین قدرتی به من داده بودند، این مرد می توانست تا 100 سالگی زندگی کند. فرناندا باریگا که می کوشید وارد اتاق خواب شود گفت: این یتیم بیچاره انقدر زنها را دوست دارد که نمی تواند بدون حضور یکی از آنها در کنار تختش بمیرد. گیرم آن زن مثل من پیر، زشت و بیفایده باشد. آنها به او اجازه ورود ندادند و بدین ترتیب پشت پنجره نشست و کوشید برای هذیان‌های کفرآمیز این مرد رو به مرگ دعا و طلب آمرزش کند. زن در آنجا ماند، با پول خیری زندگی کرد و در سوگی ابدی غرق شد تا به 101 سالگی رسید. درست پس از تاریکی در روز چهارشنبه، او بود که گلها را در طول جاده پخش کرد و وقتی کشیش از دهکده مجاور یعنی ماماتوکو با نان و شراب آیین تناول عشای ربانی وارد شد، دهان به دعا خواندن گشود. دو صف از زنان پا برهنه سرخ پوست که جبه‌های از کتان خام به تن و سرپوش‌های سیاه عزاداری به سر داشتند پیشاپیش او می‌رفتند. راهش را با چراغ‌های نفتی روشن می‌کردند و به زبان خودشان برای مرده دعا می‌خواندند. آنها از راهی که فرناندا پیشاپیش ایشان با گلبرگ‌ها فرش کرده بود می‌رفتند و این لحظه چنان پر ابهت بود که کسی جرأت نکرد آنان را متوقف سازد. ژنرال وقتی شنید آنها وارد اتاق خواب شدند، بلند شد و در تختش نشست. بازویش را جلوی نور شدید حایل کرد تا چشمهایش را نزند و با فریادی آنها را وادار به ترک اتاق کرد.
این چراغ‌های محراب کلیسا را از اینجا ببرید. این بیشتر به رژه هرواح سرگردان می‌ماند.
فرناندو در تلاش برای جلوگیری از کشته شدن این مرد محکوم بر اثر حالت شیطانی حاکم بر خانه، دسته ای از نوازندگان خیابانی را از ماماتوکو آورد که یک روز تمام بی وقفه در زیر درخت‌های تمرهندی حیات نواختند. ژنرال عکس‌العمل مساعدی در برابر اثر آرام بخش موسیقی از خود نشان داد. لا ترینیتاریا آهنگ رقص محلی دلخواه او چندین بار تکرار شد. این آهنگ محبوبیت پیدا کرده بود چون ژنرال نسخه های از آن را روزگاری هر جا که می رفت پخش می کرد. بردگان آسیاب ها را متوقف کردند و مدتی طولانی از پشت تاک های جلوی پنجره ژنرال را نگریستند. او را در ملافه سفید پیچانده بودند، خارتر و خاکستری تر از زمان پس از مرگ بود و با سرش که موهای سیخ سیخ تازه رسته روی آن دیده می شدند موسیقی را همراهی می کرد. پس از هر قطعه او با نزاکت مرسومی که در اپرای پاریس یاد گرفته بود نوازندگان را می ستود. ژنرال که از نوای موسیقی جان گرفته بود، هنگام ظهر یک کاسه کوچک آبگوشت سر کشید و مخلوط آسیاب شده از نشاسته و مرغ پخته خورد. سپس از توی ننویش درخواست آینه دستی کرد، در آن نگریست و گفت:
من با این چشمها نخواهم.
امید تقریبا از دست رفته به اینکه دکتر روراند معجزه خواهد کرد کم و بیش در تک تک افراد زنده شده بود، اما وقتی حالش قدری بهتر به نظر رسید این بیمار ناتوان ژنرال ساردا را با یکی از 38 افسر اسپانیایی که سانتاندر دستور داده بود یک روز بعد از نبرد بویاکا بدون محاکمه تیر باران بشوند اشتباه گرفت و بعد ناگهان بیماری در او شدت گرفت و هرگز از آن بهبودی نیافت و با اندک صدایی که برایش مانده بود فریاد کشید که نوازندگان را از خانه بیرون کنند تا نتوانند سکوت عذاب مرگ او را بیاشوبند. وقتی دوباره آرام گرفت به ویلسون دستور داد نامه خطاب به ژنرال خوستو بریسینیو تنظیم کند و از او بخواهد به نشانه احترام پس از مرگ به او با ژنرال اردنت آشتی کند و با این کار کشور را از وحشت هرج و مرج نجات دهد. تنها قسمتی که دیکته کرد سطر اول نامه بود. من این نامه را در آخرین لحظات زندگیم برای تو می نویسم. آن شب تا دیر وقت با فرناندو حرف زد و برای اولین بار به او نصیحت کرد که مواظب به آینده باشد. اندیشه تدوین خاطرات ژنرال توسط این گروه تحقق نیافت، اما برادرزادهش به اندازه کافی در کنار او زندگی کرده بود تا به عنوان وظیفه ای از سر عشق برای نوشتن آنها کوشش کند تا فرزندانش بتوانند تصوری از آن سالهای افتخار و فاجعه داشته باشند. ژنرال گفت:
اولعاری اگر فکرش را عوض نکند چیزی خواهد نوشت، اما نوشته او متفاوت خواهد بود.
فرناندو در آن موقع 26 ساله بود و تا 88 سالگی زندگی کرد و چیزی جز چند صفحه پراکنده ننوشت، زیرا سرنوشت این خوش اقبالی بزرگ را به او ارزانی داشت که خاطراتش را فراموش کند. وقتی ژنرال وصیت‌نامه‌اش را دیکته می کرد خوزه پالاسیوس در اتاق خواب بود. در جریان این کار که رنگ مراسم مذهبی رسمی پیدا کرده بود او یا هیچ کس دیگر کلمه ای بر زبان نیاورد، اما آن شب در حالی که ژنرال خودش را با ماده ای نرم کننده در حمام شستشو می داد خوزه پالاسیوس ملتمسانه از او خواست که وصیت‌نامه‌اش را عوض کند. به ژنرال گفت ما همیشه فقیر بوده ایم و به چیزی احتیاج نداشته ایم. ژنرال گفت
حقیقت درست برخلاف این است. ما همیشه ثروتمند بوده ایم و چیزی از خود باقی نگذاشته ایم.
هر دوی این جنبه ها درست بود. خوزه پالاسیوس وقتی خیلی جوان بود به دستور مادر ژنرال که صاحبش بود به خدمت ژنرال در آمده و به شیوه رسمی از بردگی آزاد نشده بود. او در برزخی غیر نظامی رها شده بود و هیچگاه حقوقی به وی پرداخت نمی شد و موقعیت اجتماعیش تعیین نشده بود، اما نیازهای شخصیش بخشی از نیازهای خصوصی ژنرال را تشکیل می داد و به همین علت خوزه پالاسیوس حتی طرز لباس پوشیدن و غذا خوردن و متانت افراطیش را با او همسان کرده بود. ژنرال نمی‌خواست او را بدون درجه نظامی یا گواهی از کار افتادگی، آن هم در سنی که آمادگی شروع یک زندگی جدید را نداشت، از خود دور کند و بدین ترتیب بود که راه دیگری وجود نداشت. ارثیه 8000 پزویی نه تنها برگشت ناپذیر بلکه انکار ناپذیر هم بود. ژنرال نتیجه گرفت
این همان چیز برازنده است.
خوزه پالاسیوس بیدرنگ پاسخ داد چیز برازنده برای ما این است که با هم بمیریم و عملا نیز همین رخ داد، چون اونیز مانند ژنرال پولش را بد خرج میکرد. بعد از مرگ ژنرال، خوزه پالاسیوس با برخورداری از مستمری دولتی در کارتاخنا د ایندیاس ماند. کوشید خاطراتش را در الکل غرق کند و تسلیم لذت‌های آن شود. در 76 سالگی در پاتوق گدایانی که سابقاً کهن سربازان ارتش آزادی بخش بودند، همچنان که در میان گل و لای و عذابهای ناشی از روان آشفتگی الکلی به خود می پیچید، جان سپرد. ژنرال وقتی روز 10 دسامبر از جا برخاست، چنان بیمار بود که اسقف استوز را به فوریت تمام صدا زدند تا اگر ژنرال اعترافی دارد در حضور او به زبان آورد. اسقف سراسیمه وارد خانه شد و اهمیتی که به این دیدار میداد به قدری بود که لباس رسمی اسقفیش را پوشید، اما به دستور ژنرال اعترافگیری در پشت درهای بسته و بدون هیچ شاهدی انجام شد و فقط 14 دقیقه طول کشید. هیچ کس کلمه از آنچه آن دو گفتند نشنید. اسقف پریشان و شتابان بیرون دوید، بدون خداحافظی سوار کالسکه شد و به رغم درخواست‌های بسیار مراسم تشییع را به جا نیاورد یا حتی در مراسم تدفین حضور نیافت. ژنرال آنقدر ضعیف بود که نمی توانست بدون کمک از ننویش خارج شود و دکتر مجبور بود او را مثل بچه ای روی دو دستش بلند کند و پشت به بالش روی تخت بگذارد تا سرفه خفهش نکند. وقتی سرانجام نفسش سر جا آمد، همه را از اتاق بیرون کرد تا بتواند تنها با دکتر حرف بزند. گفت
هرگز فکر نمی کردم این بیماری لعنتی آنقدر جدی باشد که حتی به مراسم مذهبی بیاندیشم و من این سعادت را ندارم که به زندگی در آن دنیا ایمان بیاورم.
رورانت گفت موضوع این نیست. ثابت شده است که حل مسائل وجدانی حالتی ذهنی در بیمار پدید می آورند که کار پزشک را آسان تر می کند. ژنرال توجه به این پاسخ استادانه نکرد، زیرا از دریافت بیچون و چرای این واقعیت که مسابقه دوی پرشتاب بین بدبختی ها و رویاهایش در آن لحظه به پایان خط می رسید بر خود لرزیده بود.
دیگر هر چه بود تاریکی بود.
آه کشید.
لعنت. براستی چگونه خواهم توانست از این هزار تو رهایی یابم؟
اتاق را با روشنبینی آخرین روزهای زندگیش ورانداز کرد و برای اولین بار حقیقت را دید. آخرین تخت خواب آریتی، میز آرایش محقری که آینه کدر و صبورش دیگر تصویر او را نشان نمی داد، دستشویی چینی لب پریده با آب و حوله و صابون که برای دست‌های دیگری پیش‌بینی شده بودند، سرعت سنگ دلانه ساعت 8 ضلعی که به سوی وعدگاه گریز ناپذیر در ساعت 1:07 آخرین بعد از ظهر عمر او در روز 17 سپتامبر می شتافت. آن وقت دستهایش را صلیب وار روی سینه‌اش گذاشت و به صدای شفاف بردگانی که ترانه برده را سر ساعت 6 در کارخانه می‌خواندند گوش داد و از پشت پنجره الماس ستاره زهره را در آسمان دید که داشت تا ابد رخ در نقاب نیستی می‌کشید. برف های ابدی و تاک تازه ای را دید که او دیگر نمی توانست شکفتن گل های زنگوله زرد رنگش را در روز شنبه آینده در این خانه غرق در عذاب ببیند. و درخشش نهای زندگانی را که هرگز در دل تمامی ابدیت تکرار نمی شود. دید.
صدا برداری و میکس کیان شمس، ادیت فروغ بهرامی، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.